فصل پنجم، چگونه میتوان نیمی از نگرانی های کاری را از بین برد؟ اگر فرد شاغلی باشید احتمالاً با خواندن عنوان این فصل خواهید گفت چه عنوان مسخره ای، مدت هاست مشغول به کار هستم و مسلماً مانند هر کس دیگری میدانم چگونه باید بر نگرانی هایم غلبه کنم. اینکه شخصی بخواهد به من یاد بدهد چگونه میتوانم 50% نگرانی های کاریم را از بین ببرم واقعاً مسخره است. راستش را بخواهید، اگر چند سال پیش من هم چنین عنوانی را می‌خواندم درست همین احساس را پیدا می‌کردم، چون اینها وعده و وعید هستند و وعده‌ها پای و اساسی ندارند. اجازه بدهید بی‌پرده صحبت کنم. ممکن است نتوانم کمکتان کنم بر نیمی از نگرانی‌های کاریتان غلبه کنید. در واقع هیچ کس غیر از شما نمی‌تواند کمکتان کند. اما من می‌توانم به شما نشان بدهم دیگران چگونه موفق شدند و قضاوت را به عهده خودتان می‌گذارم. اگر یادتان باشد در فصول قبل نقل قولی از دکتر الکسیس کارر را آوردم که گفت بازرگانی که نداند چگونه بر نگرانیش غلبه کند جوان مرگ می شود. از آنجایی که نگرانی خطری بسیار جدی است، آیا حاضرید یاریتان دهم تا حداقل 10% آن را کاهش دهید؟ حاضرید؟ بسیار خوب. اینک میخوام ماجرای مدیری را برایتان تعریف کنم که قادر نبود بر 50% نگرانی‌های کاریش غلبه کند و در این حال 70% از وقت خود را صرف برگزاری کنفرانس‌هایی می‌کرد تا مشکلات کاری دیگران را مرتفع سازد. به علاوه این ماجرا به آقای جونز یا آقای ایکس یا مردی که در اوهایو سکونت دارد مربوط نمی‌شود. نمی‌خوام داستان‌های موهمی برایتان تعریف کنم که نتوانید از هویت فرد مورد بحث سر درآورید. این ماجرا مربوط به شخصی حقیقی به نام لئون شیمکین می باشد که مدیر کل یکی از شرکت‌های معروف انتشاراتی در آمریکا است و اینک ماجرا را از زبان خود او بخوانید. او میگوید طی 15 سال اخیر هر روز 70% از وقت خود را به برگزاری کنفرانس‌ها و جلساتی می‌گذراندم که در ارتباط با حل مشکلات بود. در این جلسات تنش‌های زیادی وجود داشت. شب‌ها خسته و کوفته به منزل می‌رفتم. فکر می‌کردم باید بقیه سال‌های عمرم را نیز به همین منوال بگذرانم. 15 سال بود که به این کار اشتغال داشتم و هیچگاه به فکرم خطور نکرده بود که ممکن است بتوانم به نحو بهتری از عهده کارم برآیم. اگر شخصی به من میگفت که باید 3/4 زمانی را که صرف آن کنفرانس های پرتنش میکنم کنار بگذارم یا 3/4 ناراحتی ها و تنش هایم را از بین ببرم، او را آدمی خوشخیال و مثبت اندیش میپنداشتم. با این وجود با اعمال روشی عملا چنین شد. مدت 8 سال است که از این روش استفاده میکنم و این روش ضامن کاری، سلامتی و خوشبختی من است. روش من شبیه تردستی است، ولی مانند تمام تردستی ها وقتی از راه حل آن سر در بیاورید به نظرتان ساده می آید. و عمل من چنین بود. ابتدا بلافاصله به جلساتی که 15 سال بود آنها را برگزار می کردم پایان دادم. سپس قانون جدیدی وضع کردم. طبق این قانون هر کس می خواست مشکلش را با من در میان بگذارد باید کتباً به 4 سوالم پاسخ می داد. سوال 1، مشکل چیست؟ قبلا 1 یا 2 ساعت وقت می‌گذاشتیم تا مشخص شود مشکل واقعی چیست و باید در چه موردی صحبت کنیم. سوال شماره 2، دلیل بروز چنین مشکلی چیست؟ قبلا ساعت‌ها وقت صرف می‌کردیم تا در آن جلسات پرتنش دریابیم علل و عواملی که مشکلی را به وجود آوردن چه هستند. سوال شماره 3، راه‌های حل مشکل چیست؟ در آن روزها یک نفر راه حلی را ارائه می‌داد. شخص دیگری هم با او به بحث می‌نشست. جو حاکم به هم می ریخت و اغلب اوقات از موضوع اصلی دور می شدیم و در پایان کنفرانس هیچ کس نمی توانست راه های مختلفی را روی کاغذ بیاورد که بتوان با آن مشکل مورد نظر را حل کرد. سوال شماره 4، چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟ در کنفرانس هایم بارها با افرادی روبرو شده بودم که چنان نگران مشکل خود بودند که سردرگم بودند و حتی یک بار هم به راه حل های ممکن نیندیشیده بودند و نمی توانستند آنها را روی کاغذ بیاورند. از آن پس متقاضیان کمی نزد من آمدند. میدانید چرا؟ چون دریافتند با پاسخ به 4 سوال فوق به حقایق دست میابند و میتوانند فکرشان را به مشکلشان متمرکز کنند. 3/4 آنها به این نتیجه میرسیدند که نیازی به مشاوره با من ندارند، چون راه حل درست مانند نانی که از توسر بیرون میپرد به مغزشان خطور میکرد. حتی در مواردی که نیاز به مشاوره بود 1/3 در وقت ما صرفه‌جویی میشد، چون بلافاصله به راهی منطقی در ارتباط با نتیجه گیری مستدل دست میافتیم. در حال حاضر در دفتر سیمون و شوستر زمان کمی را صرف بحث در مورد نگرانی و اشتباهات میکنیم و وقت بیشتری را صرف اقداماتی میکنیم که میتوان انجام داد تا به نتیجه رسید. یکی از دوستانم به نام فرانک بیتگر که یکی از مدیران برجسته شرکت بیمه آمریکاست، به من گفت که نه تنها نگرانی‌های کاریش را کاهش داد، بلکه با اعمال شیوهی مشابه درآمدش را دو برابر کرد. فرانک بیتگر میگوید سالها پیش وقتی کار فروش بیمه نامه ها را در شرکت بیمه آغاز کردم، به کارم عشق می‌ورزیدم و شور و شوق خاصی داشتم. سپس اتفاقی رخ داد و به سبب آن به حدی مأیوس شدم که از کارم نفرت پیدا کردم و به فکرم افتاد آن را رها کنم. اندیشیدم به زودی کارم را رها خواهم کرد، اما یک روز نشستم و کوشیدم ریشه نگرانیم را پیدا کنم. از خود پرسیدم مشکلت چیست؟ مشکلم این بود که به نسبت تلاشم سود کمی آیدم می شد. به نظر می آمد در فروش بیمه نامه ها موفقم، ولی وقتی زمان فروش از راه می رسید مشتری می گفت آقای بیتگر رویش فکر می کنم، باز هم به دیدنم بیایید. همین امر موجب می شد از اینکه وقت خود را صرف کردم دل سرد و مایوس شوم. دو، از خود پرسیدم راه حل‌های ممکن چیست؟ اما برای پاسخ به این سوال باید حقایق را بررسی می‌کردم. کتابچه ثبت وقایع یک سال گذشتم را برداشتم و تمام عوامل را مورد بررسی قرار دادم. 3. به کشف مهمی دست یافتم. با بررسی ها و مطالعاتم به این نتیجه رسیدم که 70% فروش بیمه نامه هایم در ملاقات اول، 33% فروش هایم در ملاقات دوم و 7% فروش هایم در ملاقات های سوم، چهارم، پنجم و غیره صورت گرفته است. و همین امر عصبانیتم را برانگیخته بود و عذابم میداد. در واقع نیمی از وقتم را به کاری اختصاص داده بودم که فقط 7% عایدی داشت. پاسخ چه بود؟ پاسخ کاملا مشهود بود. بلافاصله تمام ملاقات هایی که به دور دوم و بعد از آن می انجامید حذف کردم و وقتم را به مشتری های جدید اختصاص دادم و نتیجه کار باور نکردنی بود. طی مدت کوتاهی درآمدم به دو برابر افزایش یافت. همانطور که گفتم در حال حاضر فرانک بیتگر یکی از معروفترین فروشندگان بیمه عمر آمریکاست و سالیانه میلیون ها دلار بیمه نامه با امضای او صادر می شود. او همان کسی است که قصد داشت کارش را رها کند. به مرحله ای رسیده بود که میخواست به شکست خود اعتراف کند، تا اینکه با تجزیه و تحلیل مشکلش در جاده موفقیت گام برداشت. شما هم میتوانید در مشکلات کاریتان به این سوالات پاسخ دهید. باز هم تکرار میکنم که با پاسخ به این سوالات میتوانید 50% نگرانی هایتان را کاهش دهید. این سوالات را بار دیگر برایتان مینویسم. 1. مشکل چیست؟ 2. علت وجود چنین مشکلی چیست؟ 3. راه‌های ممکن جهت حل این مشکل چیست؟ 4. راه حل پیشنهادی چیست؟ چکیده ای از مطالب بخش دوم، روش‌های اساسی تجزیه و تحلیل نگرانی. قانون شماره 1، حقایق را بشناسید. توصیه هاکز را به خاطر بیاورید که گفت نیمی از نگرانی‌های مردم دنیا به خاطر این است که انسان‌ها قبل از شناخت مشکل خود تصمیم می‌گیرند. قانون شماره 2، پس از اینکه حقایق را با دقت مورد بررسی قرار دادید تصمیم بگیرید. قانون شماره 3، پس از تصمیمی دقیق دست به کار شوید. وقت خود را صرف انجام تصمیمتان بکنید و از نتیجه حاصل نگرانی به دل راه ندهید. قانون شماره 4، وقتی خواستید نگران موضوعی شوید سوالات زیر را بنویسید و به آنها پاسخ دهید. الف، مشکل چیست؟ ب، علت وجود چنین مشکلی چیست؟ جیم، راه‌های ممکن حل مشکل چیست؟ دال، بهترین راه حل چیست؟ 9 پیشنهاد من به شما برای استفاده حداکثر از این کتاب. 1. اگر می‌خواهید حداکثر استفاده را از این کتاب ببرید، باید شرطی را بپذیرید و آن را در رأس تمامی قوانین و روش‌ها قرار دهید. اگر این شرط را نپذیرید، رعایت هزاران قانون در مورد چگونگی مطالعه این کتاب اثری نخواهد داشت و اگر این شرط اساسی را بپذیرید، به راحتی قادر خواهید بود از مطالعه این کتاب به نتایج ارزنده‌ای دست یابید. اینک به این شرط اساسی توجه کنید. باید میلی عمیق برای آموختن داشته باشید و اراده‌ای قوی برای غلبه بر تشویش و شروع زندگی جدید. چگونه می توانید چنین حالتی را در خود به وجود آورید؟ باید همواره به خود یادآوری کنید که این اصول تا چه اندازه مهم هستند. به خود تلقین کنید که این اصول یاریتان می دهد به زندگی پربار و سعادتمند دست یابید. همواره به خود بگویید آرامش خاطر، خوشبختی، سلامتی و شاید حتی میزان درآمدم در بلند مدت ارتباط زیادی به این امر دارد که حقایق مسلم این کتاب را به کار گیرم. 2. ابتدا هر فصل را به سرعت مطالعه کنید تا تصویری کلی در ذهنتان ایجاد شود. احتمالاً وسوسه خواهید شد بلافاصله به مطالعه فصل بعد بپردازید. اما این کار را نکنید. اگر این کتاب را به این منظور مطالعه می‌کنید که نگرانی و تشویش را از خود برانید و زندگی جدیدی را آغاز کنید، مجدداً به ابتدای فصل برگردید و آن را بازخوانی کنید. این شیوه در بلند مدت موجب صرفه‌جویی در وقت و رسیدن به نتایج مطلوب می‌شود. 3. گهگاه از مطالعه دست بکشید و به مفهوم آنچه می‌خوانید فکر کنید. از خود بپرسید نکات هر بخش را چگونه و چه وقت می‌توانید به کار گیرید. چنین مطالعه‌ای بیشتر مثمر ثمر خواهد بود تا اینکه با سرعت برق و باد جملات کتاب را بخوانید و پشت سر بگذارید. 4. هنگام مطالعه قلمی به دست بگیرید و هرگاه به نکته‌ای برخوردید که احساس کردید می‌توانید از آن استفاده کنید، ضرب دری کنارش بگذارید. اگر احساس کردید نکته‌ای بسیار مهم است، با چند ضرب در آن را مشخص کنید تا هنگام مرور و مطالعه بعدی یافتن آن نکته برایتان آسان‌تر شود. 5. مردی را می‌شناسم که حدود 15 سال مدیریت شرکت بیمه بزرگی را به عهده داشت. او هر ماه تمام قراردادهای بیمه شرکتش را مرور می‌کرد. بله، او هر ماه این کار را انجام می‌داد. دلیلش این بود که می‌دانست تنها راه ثبت وقایع در ذهن مرور آنهاست. 2 سال طول کشید تا نگارش کتابی را به پایان برسانم و برای این کار مجبور بودم گهگاه به بخش‌های قبلی کتاب مراجعه کنم تا به خاطر بیاورم چه نوشتم و این عمل همواره پیامدهای حیرت انگیزی به همراه داشت که در سرعت نگارش کتاب کمک می‌کرد. لذا اگر می‌خواهید از مطالعه این کتاب به نتایج ارزنده و پایداری دست یابید، به یک بار خواندن آن قناعت نکنید. پس از خواندن این کتاب هر ماه چند ساعت وقت بگذارید و آن را مرور کنید. این کتاب را همیشه در کنارتان داشته باشید. گهگاه نگاهی به آن بیاندازید. از قواعد آن جهت بهبود زندگیتان استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که کاربرد این قواعد تنها زمانی برایتان به صورت یک عادت در می آید و ناخودآگاه آنها را به کار می گیرید که همواره مرورشان کنید. هیچ راه دیگری وجود ندارد. 6. برنارد شاو می گوید اگر مطلبی را تئوری‌وار به انسانی بیاموزی، هیچگاه آن را یاد نمی گیرد. حق با شاو بود. فراگیری فرایندی پویاست. ما با عمل یاد میگیریم. پس اگر میخواهید بر اصول و قواعد این کتاب تسلط پیدا کنید، دست به کار شوید و از این اصول در هر فرصتی استفاده کنید. اگر چنین نکنید، بلافاصله آنها را از یاد میبرید. فراگیری همراه با عمل است که مطلبی را ملکه ذهنتان میکند. ممکن است احساس کنید اگر بخواهید این کار را در تمام مدت انجام دهید دشوار است. خود من به این مطلب واقفم، چون وقتی مشغول نگارش این کتاب بودم می دیدم چقدر دشوار است که تمامی مطالب مورد نظرم را از یاد نبرم و حتما آنها را بنویسم. پس وقتی این کتاب را می خوانید فقط به دنبال کسب اطلاعات نباشید. هدف شما این است که عادتی جدید کسب کنید. بله، شما به دنبال یافتن شیوه‌ای هستید تا زندگی جدید را آغاز کنید و این کار نیاز به زمان، مقاومت و تمایل قلبی دارد. پس گهگاه به صفحات کتاب رجوع کنید. این کتاب را همچون راهنمای جهت غلبه بر نگرانی بدانید و هرگاه با مشکلی روبرو شدید به صفحات کتاب مراجعه کنید و به مرور عباراتی بپردازید که کنارشان ضرب در زده اید و یا آنها را به طریقی مشخص کرده اید. سپس این روش‌های جدید را به کار گیرید و از اثرات جادویی‌اش بهره مند شوید. 7. از همسر یا دوستتان بخواهید هرگاه یکی از قواعد این کتاب را نقض کردید، مبلغی از شما بگیرد. مطمئن باشید ورشکست می‌شوید. 8. به فصل 22 این کتاب مراجعه کنید و ببینید چگونه هاول و بن فرانکلین توانستن اشتباهات خود را جبران کنند. چرا از روش‌های این افراد استفاده نمی‌کنید تا بتوانید قواعد این کتاب را به کار گیرید؟ اگر چنین کنید به دو نتیجه دست می‌یابید. 1. به راحتی می‌توانید به معلومات خود بیفزایید. 2. به تدریج متوجه می شوید قادرید بر نگرانی هایتان غلبه کنید و زندگی جدید را آغاز نمایید که همواره در جهت بهبود پیش می رود. 9. دفتر یادداشتی بردارید و موفقیت هایی را که با بکارگیری قواعد این کتاب کسب می کنید در آن بنویسید. این کار را با دقت انجام دهید و هر مورد را با ذکر جزئیات، تاریخ و نتیجه حاصل مشخص کنید. چنین دفتری یاریتان می دهد به موفقیت های بزرگتری دست یابید. چکیده مطالب. 1. میل عمیق و فراوانی را در خود به وجود آورید، حاکی از اینکه می‌خواهید به قواعد این کتاب جهت غلبه بر نگرانی تسلط یابید. 2. قبل از آغاز هر فصل، فصل قبلی را مرور کنید. 3. هنگام مطالعه، گهگاه از خود سوال کنید چگونه می‌توانید دستورالعملی خاص را به کار گیرید. 4. زیر نکات مهم خط بکشید. 5. هر ماه این کتاب را مطالعه کنید. 6. در هر فرصتی قواعد این کتاب را به کار گیرید. از این کتاب به عنوان راهنمایی برای حل مشکلات روزانه‌تان استفاده کنید. 7. از همسر یا دوستانتان بخواهید هنگام نقض قواعد این کتاب آگاهتان کند و مبلغی به عنوان جریمه از شما بگیرند. 8. هر هفته به میزان پیشرفتتان توجه کنید. از خود بپرسید چه اشتباهاتی کرده اید، چه پیشرفت‌هایی داشتید و چه درس‌هایی گرفته اید. 9. در دفتر یادداشت جزئیات و تاریخ استفاده از قواعد این کتاب را بنویسید.